بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. هر کسی که وقتی فتاوای فقها رو در این بحث ببینیم روشن میشود که مشهور از علما قائل هستند به این که غیر دور متنجس به شرط استصباح تحت السماء جایزه، یعنی قید تحت السماء در کلمات فقها وجود داره به نحو مشهور، همانطوری که مرحوم شیخ هم در مکاتب به مشهور نسبت داده. اما از کردیم بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله علیه در کتاب مقاصد محرمه ایشون می‌فرمایند اگر ما قائل نشیم به اینکه شهرت و اجماع در طرف مقابل، یعنی شهرت و اجماع بر این است که تحت السماء لازم نیست، می‌فرمایند اگر این رو هم نگیم اما دیگه قطعاً ثبوت شهرت در این طرف قضیه که بگیم باید استصباح تحت السماء باشه، می‌فرمایند این رو ما نمی‌پذیریم، محل و اشکال بر نهی. عمدتاً برای اینکه این فرمای خودشون رو اثبات بکنن یک عبارتی رو از کتاب اختلاف مرحوم شیخ طوسی ذکر کردن، دو تا مسئله، یکی مسئله منزدهمه در کتاب اطعمه و اشربه، یکی هم مسئله بیسته. در مسئله نوزده اونجا آمده اذا مات الثمره فی ثمن او زید او شیر او بدر نجس کلو و جاگر استصباح، اگر موش داخل یک روغنی افتاد میفرمایند کلش نجسه و جاگر استصباح. استصباح جایزه، دیگه اینجا نداره که این استصباح حتما باید تحت السماء باشه. بعد فرموده مرحوم شیخ طوسی دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم ثم قال، یعنی قال شیخ طوسی و روا ابو سعید الخدری عن النبی سؤل عن الفهره جبه في السمن هر الزیر فقال استصبح به. روایت هم ابو سعید خدری نقل میکنه که از پیامبر سؤال کردن در مورد این که اگر یک موشی داخل روغن بیفته، پیامبر فرمود استصباح کنید. دو باز دو مرتبه شیخ طوسی فرموده و قوه اجماع و صحابه و روحی از داله جنید استثباع ان علی علیه السلام و ابن عمر. خب اینجا عرض کردیم که این به عنوان مسئله 19 در کتاب اطعمه خلاف هم در مسئله 20 آمده ادا جازن استصباح و این دخانه او یکون و طاهرن و لا یکون و نجسا، دخانش طاهر هست و نجس نیست. امام رضوان الله علیه میخوان با این دو مسئله مرحوم شیخ در کتاب کلام استفاده بکنن که اگر نگیم شهرت و اجماع بر این طرف نزدیکه، این طرف نزدیکه این تحت شما لازم نیست. اگر نگیم اما این حرف شیخ انصاری که شهرت قائم است بر این که استسبا باید تحت سما باشه، این فرمان ما نمیپذیریم. حالا بیان استشهادتون به این عبارت شیخ چیه؟ می‌فرماید اولا شیخ در مسئله 19 اونجا مسئله رو به صورت مطلق آورده. شیخ فرمود وقتی موش افتاد توی روغن ندست کلو و جازد استثبا، دیگه جلد استثبا تحت سما رو نیاورد. این که بعد شیخ دلیل مدعاش رو اخبار طایفه قرار داده و این اخبار یعنی روایاتی که در باب بیع دهن متنجس هست هیچ کدام قید تحت سما رو نداره، این اخبار هم اطلاق داره. شاهد سوم تمسک شیخ طوسی به روایت ابو سعید الخدریه، روایت ابو سعید الخدری هم اطلاق داره، نداره استسبا تحت السما. بعد فرمودن مسئله دیش مؤکد اطلاق در مسئله نوزده و دلالت دارد که عمده نظر شیخ در مسئله اولا این است که اصلا باید تحت سقف باشه، اینکه باید، یعنی در این فرض داره شیخ بحث میکنه. در مسئله بیسته که اذا جاز الاستسبا فان دخانه یکون طاهرا ولا یکون نجسا، این در مورد تحت سقف. خب ظاهر این است که این فرمایش امام قابل قبول نیست. در مسئله 19 اصلا در اصل این که آیا با دهن متنجس استسبا جایزه یا نه، در اصلش مرحوم شیخ طوسی داره حرف میزنه. فتوای شیخ طوسی در مسئله 19 در اصل جواز استسبا حالا کاری به قلوبش نداره، دیگه جازن استسبا در مقام این دیگه نیست که حالا آیا حتما باید در دستما باشه یا در دستق باشه. و اینی که شیخ آمده به روایات استدلال کرده، چون در روایات تمام اصل استسبا مورد جواز قرار گرفته و تجویز شده، یعنی اینطور نیست که بگیم شیخ به روایات برای اطلاق استسما استدلال کرده، نه برای اصل جواب استسماه. لذا این عبارت مرحوم شیخ هم نمیتونه شاهد برای فرمایش امام رضوان الله علیه باشه. و هم همونیست که دیروز عرض کردیم، یعنی ما یک شهرت فتواییه در بین علما داریم بر این که حالایی که استسبا جایزه باید این استسبا تحت سما باشه. خب این از نظر این که حالا قول مشهور کدام، اینجا ما بگیم که کسانی که گفتن استسبا باید تحت سما باشه دلیلشون چیه؟ ما در میان روایاتی که در باب بیع دهن متنجس داریم و روایات رو قبلا هم خوندیم که این روایات میگه اگر یه روغنی نجس شد این رو میشه فروخت در استسقا، در میان این روایات اصلا قید استسقا تحت السما نداره. خب حالا که نداریم، حالا که روایات مطلقه ببینید کسانی که اومدن فتوا دادن که این استسقا باید تحت السما باشه و تحت السقف جایز نیست، که حتی بعضیاشون اینقدر دیگه زیاده‌روی کردن در اینجا، گفتن اگر سقف اینقدر هم بلند باشه، صد متر هم باشه، ما تعبدن بگیم که استسقای تحت السقف جایز نیست. چه بدیم اصلا دلیل اینها چیه؟ مجموعاً اینها به سه یا چهار دلیل استدلال کردن. اولین دلیلشون اجماع. آمدن ادعای اجماع کردن بر اینکه باید تحت سقف نباشه و تحت سما باشه، که دیروز بعضی از عباراتی که ما خوندیم در بعضی از اون عبارات این ادعای اجماع وجود داشت. ما دیروز عبارت شیخ مفید در مقنعه رو خوندیم، عبارت شیخ طوسی در نهایه رو خوندیم، در دی اختلاف رو خوندیم. ببینید در دی اختلاف شیخ طوسی فرمود یجوز و بیع و زیت نجس لمن یستصبح به تحت السما. و قول ابو حنیفه رو آورد کسی که بیع و مطلقا، مالک و شافعی هم گفتن لا یجوز و بیع و بهانه. پس شیخ فرمود دلیل اونا اجماع رو کردن. پس اولین کسی که ادعای اجماع کرده و ظهور این اجماع در این است که به کل میخوره، یعنی استسقای تحت السما اجماع اون کردن. نمیخواد شیخ طوسی فقط استسقا رو بگه، استسقای تحت السما این اجماع سره و خالفه بر او قائم شده. خب ابن ادریس در کتاب سرائر اونجا گفت جا در استسقاه و تحت السما، و دوباره گفت این مطلب که ما میگیم باید تحت السما باشه تحت السقف نباشه تعبدون، که ما متعبد رو میشدیم. بعد در آخرش داشت به غیر خلاف بیننا و دنبالش داشت ما ذهب اعدون من اصحابنا الى انتر استسقا تحت الظلام مکروه. در رد شیخ طوسی، که شیخ طوسی در کتاب عرض میکنم که خلاف یا در مقصود، شیخ طوسی در مقصودش فرمود که ما قائل میشیم به این مکروه. ابن ادریس فرمود احدی از فقهای مقابل جراحت نشده، بل منظورون، منظورون استسباه تحت سر ممنوع است به غیر خلاف بینا. پس ببینید شیخ طوسی خودش ادعای اجماع کرده، ابن ادریس نفر دومیست که ادعای اجماع در این معنا کرده. لذا دلیل اول بر این که باید تحت السما باشه اجماع منقوله. مرحوم مالکوی قدس سره رو در مصباح الفقهاء فرمودن که این دلیل دو اشکال داره. اشکال اول اشکال صغرویه، زمان این است که این اجماع مخالف داره. خود شیخ طوسی در یکی از کتبش مخالفت کرده و فتوای صراحت داده، گفته استسقای تحت السما، استسقای تحت السقف مکروه. اینگه نفر دوم مرحوم علامه در کتاب مختلف علامه مخالفت کرده. لذا اولا اجماع مخالف داره،
یک بار دوم این است که این اجماع مدرکیه در آن که ما وجود دیگری و ادله دیگری برای اعتبار این قید داریم که چه بسا فقها به اسم او استناد کرده باشند جزای اجماع میشود اجماع مدرکی. و هر کنیشونه یعنی اجماع در اینجا برای ما قابل استناد نیست. دلیل دوم شهرت فتواییه. خب شهرت فتواییه رو به ما تشریح کردیم در اینجا، خب شهرت فتواییه وجود داره. کسانی که شهرت فتواییه رو معتبر می‌دانن می‌تونن به عنوان یک دلیل عرض بکنن، اما کسانی که شهرت فتواییه رو معتبر نمی‌دونن باید شهرت فتواییه رو کنار بگذارن. منتها ممکن است که در مورد این شهرت فتوایی جمع همون اشکال مدرکی بودن در اینجا مطرح بشه، یعنی همونطوری که اجماع مدرکی برای ما قابل قبول نیست، شهرت فتوایی برای ما قابل قبول نیست اگر مدرکی باشه. عمده دلیل سوم، عمده دلیل سوم، دلیل اول اجماع، دلیل دوم شهرت فتوایی، عمده دلیل سوم. دلیل سوم که شیخ انصاری هم در مقاصد فرموده این است که یک مرسله ای از شیخ طوسی در کتاب مبسوطه. مرسله چیه؟ شیخ طوسی در مبسوط داره روا اصحابنا و روا اصحابنا، این عبارت رو بیاریم، و فل نفسو شیخ طوسی فرموده روا اصحابنا انهو یستسبح به این تحت السما دون السما. خب از شیخ اینجا این رو به عنوان یک روایت چی نقل کرده؟ روایت مستقل. تنها دلیل مهمی که قائلین به این شرط دارن همین روایت مرسله شیخ طوسی. خب اینجا اگر شما بفرمایید قائلن که مرسله است، یه بر روا از خوابنا مرسلی که درد میخوره، جواب این است که با همون اجماع و شهرت فتوایی جه این ارسالش چی میشود؟ منجبر میشود. این مطلب آیا درست یا نه؟ درست نیست نظر ما، برای اینکه این جواب اگر که روایت ضعیف مستند بود و ما گفتیم مشهور اگر در طبق این روایت عمل بکنند عمل مشهور جابر ضعف سنده، در چه صورت عمل مشهور جابر ضعف سنده؟ بله؟ در چه صورت اگر گفتن دعا مشهور به این روایت که عمل کردن و روحال این روایت ضعیف مستنده، اما حالا که مشهور عمل کردن این عمل مشهور جبران میکنه ضعف سند رو. یک شرط مهمی که داره این است که مشهور بر طبق روایت فتوا داده باشن استنادا به همین روایت، همین داری ما اشاره کردیم. اما اگر دلایل دیگه هم وجود داره مجبور به استناد دلائل دیگر آمدن فتوا دادن. اگر مجبور به استناد دلائل دیگر فتوا داده باشن این جزء اون سند و روایت جبران نمیشه. در اینجا اگر مجبور شهرت فتوایی هست، ما گفتیم قبلی داریم، اگر از مجبور سوال کنیم و مجبور بگم فتوایی که ما داریم به استناد این روایت مرسل است، اینجا جبران ضعف سند می کنیم. اما اگر به استناد این روایت مرسل نباشه دیگه دوران در مطمئن نمیشه. پس مسئله ارسال از راه اجماع و شورای فتوایی انزوا پیدا می کند در صورتی که مشهور استناد به این روایت فتوا داده باشد. خب اینجا باز یک نکته در کلمات مرحوم آلکوی مدرس سر رو وجود داره. فرمودن که پس این مرسله شیخ رو اشاره می کنند می فرمان این من المزنون انها صدرت من سهل القلم. می فرمان من ظن قوی دارم که این عبارت شیخ در مخصوم من سهل القلم اشتباهی که شیخ توضیح کرده. چرا؟ می فرمان آخه این چه روایتی که در اصول حدیثی ما در هیچ کتابی نیاد. حتی خود شیخ توسی نه در کتاب تهذیبش آورده نه در کتاب استفسارش. این برمان در تهذیبه که مقصود از تهذیبه تهذیب و استفسار که دو کتاب حدیثی مهم شیخ توسیه شیخ در هیچ کدام میگه این دو کتابش این روایت رو نیاورده. یعنی پس نه اصحاب حدیث این روایت رو نقل کردن در اصول خودشون نه شیخ طوسی در تهذیب و استفسار این رو نقل کرده. لذا می‌فرماید ضعیف نیست که این روا اصحابنا که در روایت نیست باز فرقای اصحاب رو نقل کنه. لذا می‌فرماید فقها علما این رو گفتن اما اینکه به عنوان یک روایت در اینجا نباید مطرح باشه. خب
مدرد شما خود رو جو به منح حدیث میشه گفت
حدیث
را مرویت داشته نحشش ها رو رو بشه به این زمان
این در زمان که کسی رو
در حال خردشو بوده دیگه در همون
خردش
را بوده از نام چی شده ازدادی شده و این داری نمیشه که این روایت اصلا وجود نداشته. این اصلا داره نمیشه
نه
الان هم بیان بر اصلا یعنی که فقه های مفرد بازدش حتما روایت بوده اضافه داره روایت
بوده این روایت بوده
حالا روایت شبیه این بوده
شبیه نه حالا مطمئنه نیست ما فقط میخواد فقه های مفرد بازدن به اصطناب این روایت مفرد بازدن یا حالا ببینید این مسئله که ایشون دارم بیان میکنن این بحران امر عرض میکنم زمینیه یعنی به عنوانی هم به نفعی نیست که بشه برشی اعتماد کرد و رضا ایشون هم میفرماند این نمی از مظلوم در اصلا ما باشیم و ظاهر باره نیست که روایت خوبها رو روایت توی تهذیبی هم نیامده نیامده باشیم ولی ما باشیم این روایت روایت مرسلت مشهور هم برسه به شفتها دادن ضعف سندش با فتوای مشهور جبران میشه. خب حالا نکته این است که در اینجا در فرقی که ما این روایت مرسله رو از جهت سند و اشکالات دیگر بپذیریم حالا روایت رو میاریم تو میدان استنباطی از یک طرف روایات کثیره ای داریم مطلق روایات کثیره ای داریم برای اینکه فقط استثبار جالب نمیگه استثبار تحت از سمان در کنار این روایات کثیره یه روایت مرسلهی داریم که یه قیدی داره و اون قیده تحت از سفره تحت از سفره یعنی یجوز و استثبار تحت از سمان ولا یجوز و تحت از سفر این تو باید چه کار کرد؟ مرمون شیخ انصاری اعلی الله مقام شریف در کتاب مکاتب فرمودن به دو راه وجود داره. یه راه این است که بگیم این همه روایات زیادی که ما داریم مطلقه در مقام بیان بوده یعنی از امام علیه السلام سوال کردن که آه یه نوشی توی روغن افتاده، حالا چیکارش بکنیم؟ امام هم در مقام بیان همه خصوصیات بوده فرموده یجوز و استسقا.
و اگر واقعا لازم بود که دستما خب باید بیان بکنه امام.
این همه روایات مطلقه ای که در مقام بیان بوده
امام فکر نفرموده این جیز رو،
و این سبب میشه که خب این همه روایت ما دستش نزنید، بیاییم این یه دونه روایت مرسنه رو این رو هم رو باید استحباب بکنیم، این بهتر دنید که تحت از تمام باشه. این یک راه جمع که مرحوم شیخ فرموده. راه جمع دوم این است که بیاییم این روایت رو هم بر ارشاد اصلا بکنیم. ببین در این روایت دوم در مقام تقلید اون روایات و اون احکام قبلی نیست، از اونی که خب حالا که استثبات میکنید ارشاد میکنه به اینکه این تحت استماع باشه تا اینکه اینجا دکانش به سقف شما نخوره، از جهت مشکلی برای شما پیش نیاد، احتیاطی در اینجا مثلا بشه، این رو به عنوان امر ارشادی بگیرید. این نکته رو دقت بفرمایید. اگر در قول مطلق مقید خوندیم، اگر یه روایت مطلق باشه یه روایت مقید باشه، روایت مقید در چه صورتی میتواند روایت مطلق رو تعیین بزنه؟ یکی از شرایط این است که هر دوتا حکم مولوی باشه. اگر مولا به فرماد عرف رقبتن به فرماد عرف ولا ترسک رقبتن کافره، هر دو عنوان حکم مولوی رو اگر داشت اینجا روایت میشه ایداره میتونه مطلب رو بکنن تغییر بزنه. اما اگر یکی از دو روایت حکم ارشادی بود چه تو؟ وقتی ارشادی بود اصلا یک کاری مولا وقت مطلب نداره. اگر امام به صورت مولوی و تعبدی فرموده یجوز و یجوز و استسقا تمام، و آخر این گفتیم که این قید تحت از سمای قید ارشادیه، وقتی قید ارشادی شد اینجا دیگه قابلیت تغییر رو نداره، نمیتون تغییر بزن. این دو راهی که مرحوم شیخ فرموده و امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشون فرمودن بهترین جمع‌ها و اجمل الجمهور، تعبیرشون اینه جمیل‌ترین جمع‌ها همینش که مرحوم شیخ آمده در مکاسب عمدتاً هم رو همین تأکید داریم که ما این رو هم بر استحباب بکنیم، ما بیاییم رو هم بر استحباب بکنیم، به این تحت از نماز استحباب داره. حالا شما اینجا حواشی مکاسب رو ببینید، ببینید آیا این جمعی که شیخ فرموده درسته یا نه. مرحوم آقایشون میگرد مثل آقای فقاهه اشکال دارن، اشکالاتی هم به مطالب مرحوم شیخ دارن که روز شنبه هست.